از تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرتاب ماهواره در ایران کشورهای غربی را نگران کرده است. یک زن مظنون به استخدام زنان بمبگذار در عراق دستگیر شد و هیلاری کلینتون خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین شد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران. آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبر، گزارش و تحلیل و البته برنامه صدای شما، صدای فردا که در نیمه دوم همین مجله پخش میشود. امروز که نخستین لحظاتش را پیش رو داریم، چهارشنبه است، 16 روز بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 4 فوریه سال 2009 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می کنم به مروری بر چند خبر با الهه روانشاد.
مسئولان دولتی آمریکا روز سه‌شنبه گفتند که خبر پرتاب ماهواره در ایران مایه نگرانی است، چون بخشی از فناوری‌های مربوط به آن در ساخت و توسعه موشک‌های بالستیک نیز کاربرد دارد. در این نگرانی آلمان، بریتانیا و فرانسه با آمریکا هم صدا شدند. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین ماهواره 100% ساخت ایران را به مدار زمین فرستاده است. به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، ماهواره امید با موشک سفیر 2 که ساخت ایران است به فضا پرتاب شد. خبر پرتاب این ماهواره در آستانه دیدار نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در آلمان انتشار یافته است. این گروه می‌کوشد تا برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی راهی دیپلماتیک بیابد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه دیروز تاکید کرد که اگر جمهوری اسلامی به قطعنامه‌های شورای امنیت گردن ننهد و فعالیت‌هایش را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم به حال تعلیق در نیاورد، با عواقب این نافرمانی روبرو خواهد شد. مسئولان امنیتی عراق میگویند زنی را که مظنون به استخدام افراد مؤنث برای عملیات انتحاری در آن کشور است دستگیر کردند. اعترافات این زن مظنون در نواری ویدیویی در کنفرانسی خبری در بغداد برای خبرنگاران پخش شد. این زن مظنون میگوید به نیابت از شورشیان و ستیزه‌جویان در استان دیاله در شمال بغداد، زنان داوطلب مشارکت در عملیات و بمبگذاری‌های انتحاری را به خدمت می‌گرفته است. در عراق هرچند از شمار کلی عملیات انتحاری کاسته شده، اما بمبگذاری‌های انتحاری زنان و دختران به تازگی افزایش یافته است. بر پایه ارقام ارتش آمریکا، دست کم 36 زن در سال گذشته میلادی در 32 عملیات انتحاری موفق یا نافرجام در عراق دست داشتند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه خواستار تشکیل کشوری فلسطینی در کرانه غربی رود اردن و باریکه غزه شد که به گفته او مستقل و پایدار باشد. خانم کلینتون هدف از تشکیل چنین کشوری را سازش با اسرائیل از راه گفتگو دانست. وزیر خارجه آمریکا که در واشنگتن با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، همزمان از حماس خواست که به شلیک راکت از نوار غزه به اسرائیل پایان دهد. خانم کلینتون همچنین گفت که جورج میچل، نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه، تا آخر ماه جاری میلادی رهسپار خاورمیانه خواهد شد. قربان بیگ باقیف، رئیس جمهوری قرقیزستان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پس به آمریکا اجازه نخواهد داد از یکی از پایگاه‌های هوایی در آن کشور بهره برداری کند. آمریکا از این پایگاه برای پشتیبانی نظامی از نیروهایش در افغانستان استفاده می‌کند. آقای باقیف این خبر را در پی گفتگوهایش با دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، در مسکو اعلام کرد. خبرگزاری‌ها به نقل قول از قربان بیگ باقیف می‌نویسند قرقیزستان بهره گیری آمریکا از پایگاه هوایی مناس را به این دلیل متوقف خواهد کرد که واشنگتن از گفتگو بر سر پاداش بیشتر و بهتر به بیشکک سرباز زده است. خبر این تغییر موضع در حالی منتشر می شود که اندکی پیش از آن مسکو وعده پرداخت 20 میلیارد دلار به صورت کمک و اعتبار به قرقیزستان داده بود. حسن شاه صفی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از پرواز آزمایشی هواپیمای رادارگریز در نیمه اول سال آینده خبر داد. او همچنین گفت که هواپیماهای آذرخش و سائقه به تولید انبوه رسیدند و هواپیمای رادارگریز نیز پس از پرواز آزمایشی و تولید انبوه در اختیار نیروی مسلح قرار خواهد گرفت.
با سپاس، الهه روانشاد بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. پرتاب ماهواره ایرانی به مدار زمین و نگرانی مقام‌های غربی از اقدام جمهوری اسلامی، رویارویی زنان ایران و آمریکا در زمینه بدمینتون، چشم‌انداز تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران و نمایشگاهی از عکس‌های رضا دقتی در موزه یادبود جنگ جهانی در فرانسه. گزارش‌های دیگری هم داریم. تا ساعت 1 بامداد همراه ما بمانید. جمهوری اسلامی ایران بامداد روز سه‌شنبه دیروز از پرتاب نخستین ماهواره ساخت داخل کشور به مدار زمین خبر داد و اعلام کرد در 30 سالگرد انقلاب ماهواره امید را برای تحقیقات و ارتباطات به فضا فرستاده است. همونطور که شنیدیم، پرتاب این ماهواره به مدار زمین باعث بروز نگرانی‌هایی در برخی کشورهای غربی شده است. از جمله کاخ سفید اعلام کرد اقدام ایران در پرتاب ماهواره به مدار زمین اقدامی غیر مسئولانه در قبال ثبات و امنیت منطقه است. به طوری که خبرگزاری فارس گزارش کرده، این ماهواره در اولین اقدام خود آنچه که پیام صلح و دوستی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نامیده شده را با صدای او به زمین مخابره کرده است. آنگونه که مریم منظوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، آقای احمدی نژاد در این پیام گفته است ثبت حضور رسمی جمهوری اسلامی در فضا حاوی این پیام است که ملت ایران در هر حرکت گسترش یکتاپرستی و عدالت و صلح را پیگیری می‌کند.
30 سالگرد پیروزی عظیم ملت ایران و بشریت در انقلاب اسلامی، اجازه پرتاب ماهواره ملی امید به وسیله ماهواره بر سفیر دو را صادر می نمایم.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، ماهواره امید شامگاه دوشنبه به فضا پرتاب شده و در مدار زمین قرار گرفته است. در این گزارش آمده ماهواره امید با هدف برقراری ارتباط متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی پرتاب شده و هر 24 ساعت 15 بار به دور زمین می‌چرخد و پس از 1 تا 3 ماه گردش به زمین باز خواهد گشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، فناوری پرتاب دوربرد که برای فرستادن ماهواره به مدار زمین لازم است، برای شلیک موشک نیز قابل استفاده است، گرچه ایران میگوید چون این قصدی ندارد. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره ماهواره امید چنین توضیح می‌دهد.
اطلاعات ما در مورد این ماهواره همون اطلاعاتی است که خبرگزاری‌های ایران در اختیار ما گذاشتند. بنابراین ما اطلاعات تایید شده‌ای نداریم، ولی اون گونه که گزارش شده این ماهواره یک ماهواره تحقیقاتی است برای مخابرات و همینطور برای مانیتور کردن یا پایش سوانح طبیعی هست و این ماهواره به وسیله یک راکت ماهواره بر به نام سفیر دو پرتاب شده. محل پرتاب اینم دقیقا مشخص نیست، ولی میشه حد زد که از پایگاه فضایی ایران در سمنان باشه، ولی دقیقا معلوم نیست.
شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. ایالات متحده نیز به دلیل آنکه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران را در راستای دستیابی به تسلیحات اتمی می‌داند، تحریم‌های علیه افراد و شرکت‌های ایرانی وضع کرده است. کارشناسان می‌گویند پرتاب ماهواره امید احتمال دارد که موجب بروز برخی نگرانی‌ها از جانب کشورهای غربی شود. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، ضمن اینکه میگوید پرتاب این موشک نشان دهنده توانایی علمی ایران است، درباره نگرانی‌های احتمالی غرب چنین نظر می‌دهد.
نگرانی که از جانب غرب در مورد این ماهواره هست، برای که در واقع برای کارهای تحقیقاتی است، این است که تکنولوژی به کار رفته برای راکت سفیر دو، برای ماهواره و کوشش‌های ایران در راه هوافضا، این تکنولوژی استفاده دوگانه داره. این تکنولوژی که برای پرتاب ماهواره استفاده میشه، میتونه برای ساختن موشک‌های بالستیک استفاده بشه. و نگرانی غرب با توجه به برنامه هسته‌ای ایران اینی که اونگونه که منابع غربی میگن، ایران در تکاپو و در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. بنابراین نگرانی غربی ها از این جهته که ممکنه همین تکنولوژی برای موشک‌های بالستیک استفاده بشه که داره کلاهک هسته‌ای باشن.
همزمان ایران میگوید انرژی هسته‌ای را تنها برای استفاده‌های صلح‌آمیز از جمله تامین برق دنبال می‌کند. محمود احمدی نژاد در بهمن ماه سال گذشته ماهواره امید را رونمایی کرد، اما ایران در همان زمان اعلام کرد که برای فرستادن ماهواره به مدار زمین نیاز به دو آزمایش دیگر دارد. سال گذشته نیز در 15 بهمن ماه 1386 جمهوری اسلامی ایران از آزمایش موشک ماهواره بر سفیر خبر داد که با واکنش منفی روسیه و فرانسه و همچنین اظهار تأسف آمریکا مواجه شد. معاون وزیر خارجه روسیه در آن زمان گفت پرتاب موشک ماهواره بر از سوی ایران موجب افزایش تردید درباره ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای ایران شده است. ایران پیشتر ماهواره سینا 1 را با موشک روسی به مدار زمین فرستاده بود.
پرتاب ماهواره ایرانی به مدار زمین و نگرانی بخشی از کشورهای غربی از این اقدام جمهوری اسلامی. کاخ سفید اعلام کرده که اقدام ایران در پرتاب ماهواره اقدامی غیر مسئولانه در قبال ثبات و امنیت منطقه است و به گفته رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید هر گونه فعالیتی مبنی بر گسترش دادن قابلیت حمل موشک‌های دوربرد همزمان با ادامه فعالیت‌های اتمی برخلاف خواست جامعه جهانی و تداوم تهدید اسرائیل از سوی ایران باعث بروز چنین نگرانی‌هایی شده است. با گزارشی دیگر مجله نیمه شب را پی می‌گیریم. گرچه فقط 2 هفته از عمر سیاسی دولت تازه آمریکا می‌گذرد، اما روزنامه هرالد تریبیون در شماره تازه‌اش با اشاره به سیاست‌های پرزیدنت اوباما که خواهان مذاکره مستقیم با ایران بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک شده می‌نویسد، سیاست دولت تازه آمریکا علاوه بر گفتگو با ایران چندان روشن نیست. نگاهی به این مقاله از نادر وکیلی.
در حالی که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم خود ادامه می‌دهد و به گفته برخی به پیشرفت‌های قابل توجه نیز در این زمینه دست یافته، تا جایی که امکان تولید یک بمب هسته‌ای را به دست آورده است، در این حال دولت اوباما و متحدان اروپایی آمریکا که دسترسی ایران را به فناوری هسته‌ای غیر قابل قبول خوانده‌اند، هیچ اقدامی در جهت توقف فعالیت‌های سلاح هسته‌ای ایران نکرده‌اند. این ترجمه بخشی از مقاله ای است که در شماره امروز روزنامه هرالد تریبیون منتشر شده است. هرالد تریبیون نوشته است بخشی از دشواری‌ها این است ایرانی‌ها استعداد خارق‌العاده‌ای در پیچاندن مذاکرات و گلالود کردن اوضاع دارند. به همین جهت سخنان آقای اوباما دایر بر این که کشورهایی که مشت‌های گره کرده خود را باز کنند، آمریکا دست یاری به سوی آنها دراز می‌کند، از سوی ایرانی‌ها سرگرم کننده توصیف شده است. در ادامه این مقاله آمده است از سوی دیگر سیاست آمریکا علاوه بر گفتگو و مذاکرات با ایران هنوز روشن نیست و هنوز ما نمی‌دانیم که واکنش ایران در صورت اقدامی از سوی آمریکا دائر بر توقف فعالیت‌های هسته‌ای تهران چه خواهد بود. این روزنامه به نقل از علی اکبر جوانفکر که از مشاوران نزدیک محمود احمدی نژاد است نوشته است، مشاور آقای احمدی نژاد گفته است من فکر می‌کنم ارسال نامه تبریک‌آمیز رئیس جمهوری ایران به براک اوباما به مناسبت پیروزی وی در انتخابات خود به منزله باز کردن مشت‌هاست. اما هرالد تریبیون ضمن اشاره به خواست‌های ایران و به ویژه خواست‌های احمدی نژاد برای آماده شدن زمینه گفتگو میان تهران واشنگتن نوشته است که در زمستان سرد و تاریک سال 2009 مشت‌های گره کرده و یا مشت‌های باز ایرانی‌ها بسیار شبیه یکدیگرند. نویسنده مقاله برای استدلال بحث خود نوشته است رئیس جمهوری ایران از واشنگتن خواسته است تا آمریکا اولا نیروهای نظامی خود را از اقصانقاط جهان خارج کند و ثانیاً آمریکا به پشتیبانی از آن چیزی که آقای احمدی نژاد آن را کشور بیریشه صهیونیستی که هم بی‌تمدن و هم ساختگی است نام گذاشته پایان دهد. این روزنامه سپس خاطر نشان کرده است مشکل دیگری نیز وجود دارد که آن را مشکل آمریکایی نام گذاشته است. هرالد تریبیون در مورد ماهیت این مشکل آمریکایی نوشته است آمریکا طوری وانمود و عمل می‌کند که گویی مشتی ندارد و اگر هم دارد مشتی است که خطر چندانی برای ایران در بر ندارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران همزمان با برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت 30 سالگرد وقوع انقلاب سال 1357، تیم بدمینتون زنان ایالات متحده آمریکا با هماهنگی وزارت خارجه این کشور برای انجام مسابقاتی به ایران سفر کرده است. همزمان با انتشار این خبر در خبرگزاری‌های بین‌المللی، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در ستون جهت اطلاع خود در خبری تایید نشده از لغو این سفر ورزشی خبر داده است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تیم بدمینتون زنان آمریکا در تورنمنت جشنواره فجر در تهران شرکت می‌کند و این تیم از 3 تا 9 فوریه در ایران به سر خواهد برد. از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در 20 ژانویه 2009 میلادی این اولین سفر ورزشکاران آمریکایی به جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. وزارت خارجه آمریکا این اقدام را به عنوان بخشی از برنامه گسترده رئیس جمهوری برای تماس با مردم ایران از طریق مبادلات علمی و فرهنگی عنوان کرده است. به گفته یک مقام آمریکایی که در گفتگو با خبرگزاری رویترز نخواسته نامش فاش شود، ورزشکاران آمریکایی در این مسابقات با لباس‌های ورزشی همیشگی خود بازی خواهند کرد و فقط زنان می‌توانند این بازی‌ها را تماشا کنند. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، تیم 12 نفری بدمینتون آمریکا شامل 8 بازیکن زن و 4 مربی و سرپرست می شود. این تیم از روز سه‌شنبه 3 تا دوشنبه 9 فوریه در مسابقه های بین المللی بدمینتون فجر شرکت خواهد کرد. این رقابت ها از روز جمعه آغاز می شود. وزارت خارجه آمریکا می نویسد تیم آمریکا از سوی فدراسیون بدمینتون ایران به این مسابقات دعوت شده است و آنان امیدوارند با گسترش این مبادلات تیم ایران نیز در ماه ژوئیه به آمریکا دعوت شود. سفر تیم بدمینتون زنان آمریکا با هزینه وزارت خارجه ایالات متحده انجام می گیرد. از سال 2006 میلادی و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش نیز آمریکا تلاش کرد برنامه‌های تبادل ورزشکاران، هنرمندان و متخصصان میان دو کشور را افزایش دهد. از آن سال تا کنون 20 کشتیگیر و مربی آمریکایی به ایران رفتند و 75 ایرانی نیز از جمله ورزشکارانی در رشته‌های بسکتبال، تنیس و واترپولو به ایالات متحده آمریکا سفر کردند. این در حالی است که از 13 آبان 1358 یعنی از زمانی که دانشجویان موسوم به پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با یکدیگر روابط دیپلماتیک ندارند. در جریان اشغال سفارت آمریکا در ایران 52 دیپلمات و کارمند آمریکایی به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند. اکنون دو کشور از طریق سفارت سوئیس در تهران و سفارت پاکستان در واشنگتن به تبادل پیام با یکدیگر می‌پردازند. پیش از این مقام‌های دولت جورج بوش اعلام کرده بودند که ایالات متحده قصد دارد طرح گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران را بررسی کند، ولی آنها یادآور شده بودند که مجری این طرح دولت آینده آمریکاست. باراک اوباما نیز در طول مبارزات انتخاباتی خود از ایده گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی ایران سخن گفته بود.
ساعت 17 دقیقه بامداد است به وقت تهران. مجله نیمه شب را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. آمریکا اعلام کرده که تحریم‌هایی را بر شرکت‌هایی از کره شمالی، چین و ایران به دلیل نقض قوانین آمریکا و با هدف جلوگیری از گسترش فناوری موشکی و نظامی اعمال می‌کند. گروه صنعتی شهید باکری و شهید همت شرکت‌های ایرانی هستند که در این لیست قرار گرفتند. در این باره امیر زمانیفر از رادیو فردا در گفتگوی با جمشید اسدی کارشناس اقتصاد در پاریس از او پرسیده است که تحریم‌ها در سالهای اخیر علیه ایران تا کنون به چه میزان اثرگذار بوده است. جمشید اسدی:
ببینید، بستگی داره، بفرمایید اثرگذار بر چه بوده است. آیا اثرگذار بر اقتصاد ایران و زندگی اجتماعی ایران بوده است؟ 100%. مهمترین تأثیری که گذاشته جلوگیری کرده از سرمایه گذاری هایی که ما به شدت در صنعت نفت و در صنعت گاز احتیاج داریم و الان تولید ما کمتر از قبل از انقلابه. خب این دلیلش اینه که این تحریم ها، که به دنبال این تحریم ها قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هم مزید بر علت شده است، سرمایه گذار خارجی نمیتواند تکنولوژی و پول نیاز این صنایع رو به ایران بیاره و اقتصاد ایران که هنوز وابسته است به اقتصاد نفت و گاز، خب در این مورد صدمه می‌بینه. اما اگر سوال این است که آیا این تأثیری گذاشته است بر تصمیم‌های ایدئولوژیک و مواضع ایدئولوژیک رهبران جمهوری اسلامی، هرگز نه. بیشتر از این هم تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه، تأثیری بر موضع‌گیری ایدئولوژیک مسئولین جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
این نخستین بار هستش که در دولت باراک اوباما این نوع تحریم ها از سوی دولت آمریکا اعمال میشه بر علیه جمهوری اسلامی. آیا میشه در دولت جدید آمریکا انتظار تغییری در سیاست داشت، یا اینکه نه، دولت باراک اوباما هم ادامه دهنده همون سیاست های دولت قبلی، یعنی دولت جورج بوش خواهد بود؟
به ببینید من بسیار تعجب میکنم از خبرها و بسیاری تحلیل‌هایی که از جمله در رسانه خودتون و بسیاری از رسانه‌های ایرانی خارجی دیگه در این مورد پخش شد. من نمیدونم انتظار چه چرخشی رو در مورد سیاست امریکا میتوان داشت بین این که من بدون پیش شرط با ایران مذاکره میکنم و این که شرط‌های گذشته دولت آمریکا و بلکه جامعه جهانی را کنار می‌گذارم، یک دنیا فاصله است. اوباما در مورد سه اصلی که خدمتتون عرض کردم، یعنی توقف غنی‌سازی، عدم دشمنی با اسرائیل و عدم پشتیبانی از تروریسم، مواضعش به هیچ عنوان تفاوتی با مواضع دولت‌های پیشین آمریکا نداره. میگوید من این همین حرف‌ها رو به طور مستقیم بدون پیش شرط حاضرم به ایرانی ها به طور مستقیم بگویم، اما نمیگوید از اون موازه گذشته ای که دولت های امریکا داشتن من دست برخواهم داشت.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس، در ارتباط با چشمانداز تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 از چهار شنبه 16 بهمن تا سه شنبه 22 بهمن ساعت 9:30 شب.
هر سال در شهر کان واقع در شمال غربی فرانسه کنکور بین المللی دانش آموزان فرانسه زبان سراسر جهان برگزار می شود. شرکت کنندگان در این کنکور متن‌های دادخواهی خود برای دفاع از حقوق بشر را به مسابقه می گذارند و بهترین دادخواهی ها جوایز بین المللی دریافت می کنند. در کنکور امسال رضا دقتی خبرنگار عکاس ایرانی مقیم پاریس به عنوان رئیس هیئت داوران برگزیده شده بود و در کنار آن شمار بسیاری از عکس‌هایش نیز به نمایش درآمد. میرعلی حسینی در پاریس.
در موزه یادبود جنگ دوم جهانی در شهر کان در شمال غربی فرانسه به موازات برگزاری کنکور بین المللی دانش آموزان فرانسه زبان برای نوشتن بهترین متن دادخواهی در راه حقوق بشر، سالن بزرگ موزه به نمایشگاهی از عکس‌های رضا دقتی، عکاس خبرنگار ایرانی و رئیس افتخاری هیئت داوران این کنکور اختصاص یافت. اهمیت موزه یادبود شهر کان در این است که آخرین نفرات ارتش آلمان نازی در زمان جنگ دوم در این شهر از نیروهای متفقین شکست خوردند. رضا دقتی نیز در گزینش عکس‌هایی برای این نمایشگاه، به ویژه عکس‌های کتاب جدیدش به نام درمیان جنگ و صلح را دستچین کرده بود. به دلیل اهمیت این نمایشگاه با رضا دقتی در پاریس به گفتگو نشستیم.
آقای رضا دقتی، برگزاری نمایشگاه در کنار چنین کنکوری در محلی به نام موزه یاد بود که یاد بودیست از جنگ دوم، تصادفی بود یا همچنان در راستای فعالیت‌های شما برای حقوق بشر بود؟
امسال به خاطر همین که چند مسئله نمایشگاه بود که اینا می‌خواستن همین در مورد صلح مسئله رو من مطرح بکنم، و هم به عنوان رئیس هیئت داوران بودم که برای اینکه بدونید کسانی که دعوت می‌کنن، دو سال پیش مثلا آقای دالای لاما بوده و بعد نمایشگاه بود که نصف موزه رو اینا به ما سپردن که بیایید و اینجا یه کاری انجام بدین. من هم کار چیدمان داشتم و هم خود نمایشگاه بود، با استفاده از عکس ها به اندازه های مختلف و چند تا از فیلم های ویدئو هستش که نشون داده بشه.
آقای دقتی، کتاب جنگ و صلح از سال 1357 برابر با 1979 میلادی آغاز میشه، با چند تا عکسای زیبا از چهره‌های معصوم بچه‌ها شروع میشه و بعد عکس آیت الله خمینی رو شما نشون میدید، گروگانگیری سفارت آمریکا رو نشون میدید و بعدش دیگه از عکسای ایران خبری نیست و این شما میپردازید به عکسای سایر کشورهای جهان. آیا از اون تاریخ 1981 به بعد نبودن عکسی از شما راجع به ایران نشانه تبعید شما به خارج از ایرانه؟
من یک سال و نیم بعد از انقلاب، به خاطر اینکه حکومت با عکسایی که من میگرفتم موافق نبودن و اجازه کار عکاسی هم به ما نمیدادن، من ایران رو ترک کردم، تبعید در حقیقت اینو تبعید. و درسته که عکس از ایران دیگه از این به بعد نیست توی کتاب، اما تمام این عکس ها و تمام این حال و هوا و تمام این داستان هایی که هست به هر حال زاده همین فکر ایرانی بودن من و فرهنگ ایران و تمام این چیزی هستش که من باش بزرگ شدم دیگه. یعنی ادامه داره این فرهنگ ایران، اما عکسش وجود نداره، برعکس داستان.
به نوعی گفتید اگر در ایران نمیتونم با دوربینم حرفمو بزنم، اندیشه‌ام بیان کنم، همون کارو در خارج از کشور میکنم.
رئیس ستاد تبلیغات و شورای دفاع همچین پستای درست کرده بودن اون موقع زمان جنگ، اینا ستاد تبلیغات و شورای عالی دفاع، یه چیز اسم بسیار عجیب غریبی آدمه گذاشته بودن که اصلا نه رو برم بلد نبوده این آدم. بعد اینا میگفتن که شما در اینجا عکس بگیریم، گفتم آقا ما که میریم اونجا میدونید که عکسای ما تو دنیا چاپ میشه، این مملکت جنگ شده، این مملکت بهش تجاوز شده، این همه ستم داره میشه به مردم، این کی بهتر از من میتونی عکسو نشون بده؟ گفت نه خیر، ما آدمایی میخوایم که نمیدونم اینطوری باشن اونطوری باشن. خیلی خوب، بعد آوردن یه مش بچه بیچاره رو، گفتم ما اینا رو عکاسی بهشون یاد میدیم میفرستیم جبهه. خیلی از اونم بعدا ما فهمیدیم بهانه بود، بیچاره همینا رو میفرستن جبهه، هم که میسید میگفت آقا دوربین چی به تفنگ میگی برو اونجا، همشون هم مردن.
آیدا قطعی، بعد شما با وجودی که در کشورهای جنگ زده رفتید و عکس گرفتید از واقعیات، منتها نه فقط از پیکرهای بیجان، وقتی که در زمان صلح هم از اون کشور عکس میگیرید، یعنی این یک مسیری است که خط امیدی که در اندیشه شماست درش نهفته است؟
دقیقاً، خیلی خوب شما مسئله رو دیدین. من میگم مسئله حقوق بشر، مسئله اصلا خود کلن انسانیت این استش که کل داستان رو باید به مردم نشون داد، برای اینکه با دیدن کل داستان استش که مردم اینجا، مردم دنیا میتونن یه قضاوتی بکنن در مورد یک ملت، در مورد یک فرهنگ. این تا مسئله حقوق بشر، تا مسئله آزادی بیان مطرح نشه بیراهه خواهیم رفت.
رضا دقتی گذشته از دو کتاب دیگر که امسال از وی منتشر میشود، یک فیلم مستند در 8 قسمت برای تلویزیون فرانسه و تلویزیون نشنال جیوگرافیک ساخته است و ترجیح می‌دهد در مورد آنها به هنگام آماده شدنشان صحبت کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و در این بخش از مجله نیمه شب مطابق معمول بشنویم آخرین خبرهای ورزشی را با فریبرز غریب.
علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی بازیکنان این تیم را برای مسابقه با کره جنوبی روز چهارشنبه و بعد از دیدارهای هفته 25 لیگ برتر اعلام می‌کند. این مسابقه حساس در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 روز 23 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد. ایران و کره جنوبی به همراه تیم‌های عربستان، کره شمالی و امارات در گروه دوم مقدماتی قاره آسیا در کنار یکدیگر قرار دارند و در جدول رده‌بندی در حال حاضر کره جنوبی با 7، ایران با 5، کره شمالی و عربستان با 4 و امارات با 1 امتیاز به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم ایستاده‌اند. تیم ملی بدمینتون زنان آمریکا برای گرفتن ویزا جهت حضور در مسابقات بین‌المللی جام فجر در ایران در دبی به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تیم بدمینتون زنان این کشور به عنوان بخشی از تلاش گسترده برای تعامل با ملت ایران از طریق تبادلات فرهنگی و آموزشی به ایران سفر می‌کند. طبق آخرین خبر، کنسولگری ایران در دبی اعلام کرده است که ویزای تیم بدمینتون زنان آمریکا جهت سفر به ایران را بامداد چهارشنبه صادر می‌کند و این تیم در همین روز وارد تهران خواهد شد. در حالی که طبق تصمیم مسئولان جمهوری اسلامی، ورود زنان ایرانی به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی تیم فوتبال ایران در مقابل کره جنوبی منتفی شد، نایب رئیس فدراسیون فوتبال این کشور خبر داد که زنان کره‌ای که همراه تیم کشورشان به ایران می‌آیند و سایر زنان کره‌ای که در ایران ساکن هستند می‌توانند در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند. تیم ملی فوتبال کره جنوبی که برای برپایی یک اردوی آمادگی در دبی به سر می‌برد، روز چهارشنبه در یک بازی تدارکاتی در مقابل تیم ملی فوتبال بحرین به میدان می‌رود. کره‌ای‌ها در حال آمادگی خود برای دیدار با تیم ملی ایران هستند و روز یکشنبه گذشته در اولین مسابقه تدارکاتی در دبی در برابر تیم ملی فوتبال سوریه به تساوی 1-1 دست یافتند. و هفته 25 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز چهارشنبه انجام می شود که طی چند دیدار مهم، استقلال تهران صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه آزادی با راه آهن مصاف می دهد، ذوب‌آهن اصفهان تیم دوم جدول در اصفهان میزبان پاس همدان است و پرسپولیس تیم سوم جدول هم در شهر رشت در برابر داماش گیلان به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا لحظات دیگر نیمه دوم مجله نیم شب را پی می‌گیریم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد 16 روز بهمن ماه است. شنونده مجله نیمه شب ما هستید. به نیمه دوم این مجله خوش آمدید و اگر از ابتدا یعنی از 30 دقیقه پیش همراه ما بودید، بار دیگر به شما سلام میگوییم. پیش از آن که نیمه دوم را آغاز کنیم و در آن برنامه صدای شما صدای فردا را بشنویم، بار دیگر نگاهی داریم به مروری بر چند خبر با الهی روانشاد.
خلاصه خبرها. مسئولان دولتی آمریکا روز سه‌شنبه گفتند که خبر پرتاب ماهواره در ایران مایه نگرانی است، چون بخشی از فناوری‌های مربوط به آن در ساخت و توسعه موشک‌های بالستیک نیز کاربرد دارد. در این نگرانی آلمان، بریتانیا و فرانسه با آمریکا هم صدا شدند. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین ماهواره 100% ساخت ایران را به مدار زمین فرستاده است. به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، ماهواره امید با موشک سفیر دوک ساخت ایران است به فضا فرستاده شد. مسئولان امنیتی عراق میگویند زنی را که مظنون به استخدام افراد مؤنث برای عملیات انتحاری در آن کشور است دستگیر کردند. اعترافات این زن مظنون در نواری ویدیویی در کنفرانس خبری در بغداد برای خبرنگاران پخش شد. این زن مظنون میگوید به نیابت از شورشیان و ستیزجویان در استان دیاله در شمال بغداد، زنان داوطلب مشارکت در عملیات و بمبگذاری‌های انتحاری را به خدمت می‌گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خواستار تشکیل کشوری فلسطینی در کرانه غربی رود اردن و باریکه غزه شد که به گفته او مستقل و پایدار باشد. خانم کلینتون هدف از تشکیل چنین کشوری را سازش با اسرائیل از راه گفتگو دانست. سرویس اطلاعاتی افغانستان میگوید یک واحد بمبگذاران انتحاری را در هم شکسته است. بنابر این گزارش این واحد مسئول 6 حمله انتحاری به کابل بود که به کشته شدن 20 شهروند غیر نظامی منجر شد. قربان بیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پس به آمریکا اجازه نخواهد داد از یکی از پایگاه‌های هوایی در آن کشور بهره برداری کند. آمریکا از این پایگاه برای پشتیبانی نظامی از نیروهایش در افغانستان استفاده می‌کند. آقای باقیف این خبر را در پی گفتگوهایش با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در مسکو اعلام کرد. خبرگزاری‌ها به نقل قول از قربان بیک باقیف می‌نویسند قرقیزستان بهره‌گیری آمریکا از پایگاه هوایی مناس را به این دلیل متوقف خواهد کرد که واشنگتن از گفتگو بر سر پاداش بیشتر و بهتر به بیشکک سرباز زده است. خبر این تغییر موضع در حالی منتشر می شود که اندکی پیش از آن مسکو وعده پرداخت 20 میلیارد دلار به صورت کمک و اعتبار به قرقیزستان داده بود.
با سپاس، الهه روانشاد بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما در ادامه مجله نیمه شب برنامه صدای شما صدای فردا را می شنویم، کاری که همکارم ژان خاکزاد آن را تولید کرده است.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. در برنامه امروز همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست. آرش سلام.
سلام دوستان، سلام جان.
در برنامه امروز ویژه برنامه‌ای برای شما تدارک دیده ایم که مقدمه‌ای خواهد بود برای برنامه‌هایی که درباره 30 سالگرد انقلاب در ایران از رادیو فردا خواهید شنید. توضیحات بیشتر رو در ادامه این برنامه خواهید شنید. و بالاخره میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. پس در 23:04 دقیقه آینده با ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
شنوندگان عزیز، میدونم که منتظرید صداتون رو بشنوید. پس جان عزیز، صدای شنوندگان رو پخش کنید.
با هم میشنویم.
با سلام. انقلاب اسلامی به خیلی ها چیزهای خوبی داد و از خیلی ها چیزهای خوب گرفت. اسکندری هستم، خدا.
30 سال حکومت جمهوری اسلامی یعنی جنگ خونریزی، اعدام هزاران جوانان کشور، قتل‌های زنجیره‌ای، شکنجه و خفقان، سلب آزادی شخصی اجتماعی، سرکوب کارگران، دانشجویان و زنان آزادیخواه، گرانی و فقر و اعتیاد و دخالت در امور کشورهای لبنان و فلسطین و حیف مل مال مردم و لطمه به وجه ایرانیان در سراسر جهان.
الو، سلام علیکم. فرشید هستم از جونقان. دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت آخوندی بهترین دولته. حالا اونایی که حال ندارن کار کنن، فقط دنبال اینن که مثلا از آسمون براشون بباره، براشون سخته. ولی یکی مثل من که دارم کار میکنم، زندگی خوب و مرفعی دارم. کار میکنم، نون بازو میکنم، آخوندن دارن از ناموس این مملکت دفاع میکنم. دولت جمهوری اسلامی ایران مرد میخواد، مرد. فرشید هستم، خدا حافظ.
تأثیرش اینه که نزدیک به 80% مردم ایران از اوج رفاه و خوشبختی به قعر فلاکت و بدبختی برده شدن. زنده باد آزادی. درود بر رادیو فردا.
انقلاب اسلامی 157 باعث شد کشور ما در بین سایر کشورها از عزت و ابهت خاصی برخوردار بشه.
در این سال جمهوری اسلام ماحصل انقلاب این بوده که اگر امام خمینی در قید حیات بودند و از آن جمله آب و برق و تحصیل رایگان که بیان کرده بودند دفاع و پافشاری می‌کردند، مسئولین نظام به اتهام اخلال در حسب یارانها و کشش اذهان عمومی امام خمینی را دستگیر و محاکمه‌شان کردند.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام های تلفنی، در ایمیل هایی که برای ما ارسال میکنن، در پیامک ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاما نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه گفتیم، وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com صفحه ویژه‌ای رو برای 30 سالگرد انقلاب برای شما تدارک دیده. آرش، در این صفحه چه چیزهایی رو میتونیم بخونیم و کاربران چجوری میتونن در این صفحه اظهار نظر کنن؟
ما از کاربران عزیزمون خواستیم که اگر خاطره‌ای درباره روزای منتهی به بهمن 57 که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست دارن برای ما بفرستن، و حتی اگر سنشون هم کمتر از عمر انقلابه، یعنی کمتر از 30 سال دارن، اگر شنیدنی هایی درباره اون روزها دارن و یا اینکه بزرگتراشون خاطراتی تعریف کردن برای ما بنویسن. نوشته ها رو میتونن به زبون و خط فارسی به نشانی رادیو فردا info@radiofarda.com برای ما بفرستن و ما نوشته هاشون رو در بخش نظرخواهی چاپ میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
جان، در رادیو شما چی کار میکنید؟
برای 30 سالگرد انقلاب برنامه های رادیویی هم ما تدارک دیدیم.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 از چهارشنبه 16 بهمن تا سه‌شنبه 22 بهمن ساعت 9:30 شب.
همونطور که شنیدید، ویژه برنامه‌هایی رو همکارانم برای شما تدارک دیدند. اجازه بدید تاریخ این برنامه‌ها رو تکرار بکنم. برنامه‌های مربوط به 30 سالگرد انقلاب از روز چهارشنبه 16 تا روز سه‌شنبه 22 بهمن ماه از ساعت 21:30 تا ساعت 22 به وقت ایران، یعنی ساعت 9:30 شب تا ساعت 10 شب پخش میشه و
تکرار این برنامه ها رو میتونید از روز 17 بهمن ماه تا 22 بهمن ماه از ساعت 14:15 دقیقه به مدت نیم ساعت بشنوید، یعنی از ساعت 2:30 بعد از ظهر. و ما چه برنامه هایی برای شما تدارک دیدیم؟ رشته برنامه های ویژه رادیو فردا در رابطه با 30 سالگرد انقلاب در ایران. نخست به روایت انقلاب میپردازیم، پیش زمینه ها و ریشه های انقلاب از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. در برنامه دیگری بیگانه و خودی در انقلاب، شامل بخش هایی مانند شکاف حاکمیت و مردم، جنبش انقلابی، سیاست غرب و توهم توطئه و انقلاب و جزر و مد سنت و تجدد که خودش میتونه مسئله بسیار جالب و شنیدنی باشه، رابطه روحانیون و روشنفکران. در برنامه هایی که به بررسی کارنامه انقلاب خواهیم برداخت، به شعاری که انقلاب در ایران میداد، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، نخست به آزادی میپردازیم، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی فردی، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات آیا وجود دارند؟ و سپس میپردازیم به استقلال، سیر تحول در ارزش‌های خودکفایی، وابستگی، در هم آمیختگی و جهانگیر شدن و بالاخره جمهوری اسلامی، شعاری که در زمان انقلاب داده می‌شد، استقلال، آزادی و بالاخره جمهوری اسلامی. در این بخش، در بخش جمهوری اسلامی، برنامه‌ای را خواهید شنید درباره تثبیت نظام، تلاش برای براندازی، بحران مشروعیت، اصلاحات و اصلاح پذیری. و بالاخره در برنامه دیگر، سیاست خارجی ایران در پی انقلاب، با غرب، با اسرائیل، با کشورهای همسایه ایران. و بالاخره ایران و برنامه هسته‌ای که در پی انقلاب به وجود آمد. در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، چالش‌های پیش روی ایران 30 سال پس از انقلاب رو بررسی خواهیم کرد. برنامه‌های شنیدنی هستند. در مجله‌های هفتگی رادیو فردا از جمله همین برنامه صدای شما صدای فردا هم تلاش خواهیم کرد که به جنبه‌های مختلف انقلاب در ایران و 30 سالگرد انقلاب در ایران بپردازیم. فراموش نکنید این برنامه‌ها از روز چهارشنبه 16 بهمن ماه تا روز سه‌شنبه 22 بهمن ماه از ساعت 21:30 تا ساعت 22 به وقت ایران، 9:30 شب تا ساعت 10 شب و تکرار این برنامه ها از 17 تا 22 بهمن ماه از ساعت 14:15 دقیقه، یعنی 2:15 دقیقه بعد از ظهر، به مدت نیم ساعت پخش خواهد شد. از شما دعوت میکنیم که حتما به برنامه های رادیو فردا گوش کنید. برنامه هایی بسیار شنیدنی هستند که امیدواریم مورد پسند شما قرار گیرند.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا و سه شنونده، رضا، سیروس و علی، در بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردن.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که در برنامه شما چه فکر میکنید تنگ هفته گذشته از رادیو فردا پخش شد. 30 سال از انقلاب در ایران گذشت، تأثیر منفی یا مثبت انقلاب رو چگونه میبینید؟ این سوالی بود که مطرح کردیم. همین سوال رو به عنوان سوال اول من از هر سه شما مطرح میکنم. اول از رضا میپرسم.
تأثیر منفی کاملا منفی، 100% منفی داشته. اگه بخوایم از نظر، چون فرافکنی رو نکنیم، بخوایم از نظر سیاست داخلی و خارجی بگیم به شکست رسیده، از نظر اقتصادی بگیم به شکست رسیده، به فرهنگی، بهداشت، اجتماعی، هر زاویه که نگاه بکنیم جز نقطه منفی و نمره منهای بی‌نهایت نمیشه چیزی بهش داد این انقلابو.
رضا نظرش رو بیان کرد. سیروس پاسختون به این سوال چیه؟
به شما که عرض کنم ما وضع دنیا همیشه نابسامان بوده، خون ریزی بوده، زندان بوده، پلیس بوده، ناآرامی فکری بوده، ناآرامی روحی بوده، دلهوره بوده، مرض بوده، فقر بوده و خب دنیا باید به مرحله برسه که از تمام اینا فارغ و خلاص بشه و یه انقلاب باید به وجود بیاد که ما رو به یک جایگاه پرامنی که از سلامتی و نمیدونم نعمتهای دیگه برخوردار بشه. یه انقلابی لازم است و این انقلابی که در ایران شده شده، حالا تا حالا راهش درست نبوده بماند، ولی میشه به اصطلاح به هدف رساندش و ما رو از این دنیایی که توأم با شیطان هست که خرابکاری و به اصطلاح خونریزی در زمین رخ میده نجات بده. و فکر میکنم اگر ما تلاش کنیم و سعی کنیم میتونیم این انقلاب رو به هدف برسونیم انشاءالله. این نظر من هست.
با تشکر از شما و به پاسخ علی گوش میکنیم. علی بفرمید.
اثرات انقلاب که بخوایم کنیم، فقیر کردن مردم، در انزوا بردن مردم از سرکوب، پنهان، پنهانکاری و چپاولگری ثروت عظیم نفت و گاز ایران و تیرگی روابط بین الملل با ملت‌های بزرگ و ابرقدرت، بلخص آمریکا و انگلستان، این چیزایی است که در حدود 30 سال انقلاب به وجود اومده. سران حکومت هم خودشون واقف هم میدونن که مردم آنچنان رضایتی از این حکومت ندارن، ولی به زور خودشون اونجا جا زدن و هیچ توفیق هم برای مردم نداشتیم. از همون اولش که اومدن خون خونریزی و جنگ جدا رو بوده تا هنوز هم سرکوبش داره بیداد میکنه داخل ایران.
رضا میخواد صحبت کنه. رضا بفرمید.
من میخواستم بگم که از شروع انقلاب که اصلا 3 ماه از انقلاب نگذشته، با سرکوب روشن فکرها که شروع کردن، با دانشجوها، از کتاب سوزان که شروع کردن، تا جنگی رو که میگن تحمیلی، نه میشد جلوی این جنگ رو گرفت که 500 هزار تا کشته نشن، 500 هزار پدر، برادر، شوهر، اصلا یعنی اینها اینجوری که شروع کردن اصلا، بلکه افتادن به ریشه مردم با اعدامهای دستیامی که هنوز هم دارن میکنن. من نمیدونم از اعدامو با 70 میلیون جمعیت رتبه دوم تو جهان دارن. آوارگان سیاسی شما نگاه کنید در تمام دنیا که وجود دارن، کی ایرانی اینقدر آواره بود دور دنیا؟ هر کس خواست یک کلمه حرف بزنه برخلاف میل، تازه دانشجو باشه، روزنامه نگار باشه، کارگر باشه، الان تو زندانای سیاسیمون پرن. این از نظر سیاستشون، از نظر اقتصادیشون. همه دنیا میدونیم که ایران دارای یک اقتصاد ورشکسته و فاسده، اینم باز از اثرات انقلابه. نفت بشکه 147 دلاری ما بدهکاریم به بانکهای جهانی، این میشه نتایج انقلاب. من دیگه نمیدونم چه شکلی باید گفت اینا رو، از جمله باج دادن به سوریه و فلسطین و ونزوئلا و بولیوی و برن تو کشورهای آفریقایی بیمارستان بسن که بخوان یک رأی تو سازمان ملل بگیرن، ولی کشور خودمون هنوز مردم توی کانتینرها توی بم میخوابن، توی زلزله بم. حالا میخوان برن واسه من غزه رو بسازن. نه، اول ببین خود ایرانو بساز. این نتیجه انقلابه. 1 میلیون بچه خیابونی وجود داره، این نتیجه انقلابه.
علی شما میخواستین صحبت کنین. علی بفرمایید.
از دستاورده انقلاب، ما الان داخل کشور خارج زندگی میکنیم، یعنی خارج هم که نیستیم، خب منتها داخل دبی که هستیم، همینجا به یه دیدی اصلا ما نگاه میکنن واقعا شرم‌آور. ایرانی هر کجا بره سرش پایین میندازه. ما اینجا تو فرودگاه که میایم با یک تفتیش بزنی اصلا مواجه میشیم که اصلا نگو نپرس، یعنی پشیمون خوار پشیمون میشیم برای چی اومدیم. حالا نه فقط دبی، همه جا. خب ایرانی با این قدمته که ایران داره هر جا میره سرش پایین میندازه، واقعا خیلی شرم‌آور برای یه ملتی که بخوان اینجوری به روزش بیارن.
سیروس، شما در صحبتاتون گفتید که این انقلابی که 30 سال ازش گذشته، امکانش هست که این انقلاب و مسیرش رو عوض کرد، راه صحیح‌تر.
به شما چه عرض کنم برادران عزیزم علی و رضا، خب درست میگن. وضع دنیا همیشه نابسامان بوده، همیشه ظلم بوده، همیشه فقر بوده، بیپولی بوده، مرض بوده، همچنان که قبلا گفتم و تو نوارم ضبط شده، ولی خب فکر نکنم همیشه اینجوری خواهد موند. تنها دولتی میتونه صلح یعنی پیس و عدالت داشته باشه که از آیه قرآنی سوره احزاب آیه 35 عمل کنه و استفاده کنه. همچنان که میگه زنان مؤمن و مسلمان، مردان مؤمن و مسلمان، زنان صادق و مردان صادق، همجور میاد تا جایی که میرسه مردان حفظ فروج و زنان حفظ فروج، اینها پاداش عظیمی خواهند داشت. به شما که عرض کنم که این همان گروه و چرچ پیتر، پیتر البته سرپرست گروهه، در شمال کالیفرنیا می باشه و عمل می کنن.
عزیزت من آقای سیروس خان، من خیلی شرمنده، 1400 سال پیش که اینه گفتن یک آیه یک سوره، نمیشه یک مملکت رو با سوره گردون، با آیه گردون. میگه تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن با بیبل و نمیدونم کتاب عهد عتیق مملکتشون رو میگردونن. میگه اقتصاد سوئد بر پایه نمیدونم کتاب انجیل. نه عزیز من، چرا که اگه شما خواستید
من دارم میگم، میگم این همان گروه و چرچ پیتر است در شمال کالیفرنیا که دارن عمل میکنن.
ببینید با یه گل بهار نمیشه، نشانه بهار هم نیستش. بلفرض یک آیه، ما سوره های مدنی داریم، مکی داریم. تا زمانی که سوره های مدنی همه رفعته، وقتی که به قدرت رسن، سوره های قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، توی نوفلشاتو یه چیزی میگن، وقتی میام ایران یه چیز دیگه میگه. حضرت امام خمینی میگه ما میریم قوم میشینیم، وقتی که میاد قدرت میگیره دستش. کشور نمیشه با قرآن اداره کرد، کشور باید با قانون مدون اداره کرد.
رضا اجازه بدید که صحبت های سیروس تموم بشه. سیروس بفرمایید ادامه صحبتتون.
حالا دولت و سیستم امریکا یا ایران و یا حضرت آیت الله عظما خامنه ای بگویند آزادی، استقلال، پیس و عدالت خواهیم داشت و در حال حاضر داریم، این جز تبلیغ ناروا و ناصحیح بیشتر از سوی کشورها و دولتهای جهان نیست. برای فرار از خونریزی، زندان، پلیس و فقر یعنی بی پولی و مرض یعنی بیمارستان و کار سخت در دنیا که هر روز ما کار سخت داریم میکنیم، عرق میریزیم و بالاخره فکر و روح ناآرام و دلهوره در طول تاریخ، نه الان، در طول تاریخ همیشه همینجور بوده، میبایست از آیه شریفه بالا استفاده و عمل کنیم و دنیا با آخر برسد.
اجازه بدید صحبتاتونو کدی بازم ادامه، اجازه بدید که رضا پاسخ بخواد. رضا پاسخ بدید.
من میگم تا زمانی که داشت اروپا توسط کلیسا اداره میشد، توسط مذهب اداره میشد، همون وضعی بود که بود. از زمانی که رفت که مذهب داخل کلیسا و قدرت دادن دست سیاستمداران و اروپا حرکت کرد به جلو، ما 1400 سال لب جاده نشستیم، هی میگیم سوره احزاب، سوره نساء، سوره محمد، سوره بقره، سوره نمیدونم نور. نه عزیز من، با سوره حل مشکل نیست. هر کسی، آیت الله منتظری واسه خودش تفسیر میکنه، آیت الله خامنه‌ای واسه خودش، آیت الله ربانی املاشی واسه خودش، آیت الله مشکینی برای خودش. نه عزیزت بدن، باید قانون مدون باشه.
آقا رضا خیلی ببخشید، معذرت میخوام، میخواستم به سیروسم بگم.
علی خامنه... علی شنونده ما هستن که مدتی بود سکوت کرده بودن، شما میخواستین صحبت کنید، بفرمایید.
بله، در اول انقلاب که آقای خمینی در ایران نبودن، در فرانسه بودن، میگفتن که من در ایران کار به سیاست ندارم و فقط صرفا این، یعنی معلومات مذهبی داشت، معلومات سیاسی اصلا نداشت که بخواد به داخل سیاست شرکت کنه و عضوی از سیاست مدارا بشه. ولی بعد که اومد، میخواستم بگم اینا همونایی بودن که آیه قرآن میگفتن ما قبول داریم، اینو میگی اونو می... بعد که اومدن داخل ایران گفتن که نه، ما خودمون سیاست داریم، خودمون سیاست مداریم، همه کارامون خودمون میکنیم.
من میگم یه کشور رو با قوانین اسلامی یا اصلا نه اسلام، مذهبی نمیشه اداره کرد.
کشور رو باید متقابل با روز دنیا باید اداره بشه.
اجازه بدید صحبت‌های علی تموم بشه رضا، چون صدا روی صدا بیفته شنوندگان ما متوجه نمیشن. صحبت‌های علی تموم بشه بعد شما بفرمید.
آقا رضا منم میگم کشور باید با علم فناوری روز دنیا پیش بره، نه اینکه آقا بیاد یه فتوایی بده بگه اینجور باید بشه، فردا باید اونجور بشه. نه، کشور با علم روز دنیا به پیش ببرن. اینایی که نشستن برابر با 1400 سال پیش داره برای ما تصمیم گیری میکنن. حالا به قول شما 1400 سال پیش نشستن لب جاده که منتظرن امام زمان میاد این حکومت به امام زمان وصل کنن، امام زمان همه چی رو درست کنه. آقا جون شطور سواری با دلا دلا نمیشه.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید که سه شنونده در آن شرکت دارند: رضا، سیروس و علی. صحبت‌های علی رو شنیدیم. سیروس، نظر شما به صحبت‌هایی که رضا کرد و علی کرد چیه؟
دنیا اگر بخواد همین نحوی که داره پیش میره و نسل به وجود میاد بره جلو، به قول قرآن فیها خالدون در جهنم هستیم و آرامش فکری و روحی نداریم و همیشه با دلهره و زندان و مریض‌خونه سر کار خواهیم داشت. درست میگه ایشون، هنوز انقلاب اسلامی راه موفقیت آمیزی نداشته. من که تو صحبتام گفتم دارن این راه و این مسیر رو میرن که به دنیای برتر برسن و به بهشت جاویدان برسن و بهشت جاویدان هست.
رضا شما بفرمایید، چون ما میخواستیم پاسخ بدیم. بفرمایید.
اون دنیا رو بزن، اول این دنیای منو درست کن، اون دنیا خودم درست میکنم. لا معاش و لا معاد، کسی که معاش نداره معادم نداره. خدا که به کسی روزی نمیده که نمیتونه تنبیهش کنه.
من میگم اول اجازه بدید.
الان دارن در دنیا میخوان ببرن طرف پای میز مذاکره بشونن. آقای جمهوری اسلامی میره انگولک میکنه حماس و حزب الله و فلان و اینا، اونجا آتش افروزی میکنه. جمهوری اسلامی در افغانستان آتش افروزی میکنه. تمام اینا ثمرات انقلابه. بچهای ایرانی که در افغانستان بینام و نشانن، از زنان ایرانی که بردنشون افغانستان، این ثمرات انقلابه. من میگم که تازه میخوام اون دنیا خدا به من بده. من نمیخوام، من این دنیا رو میخوام.
من که دارم میگم
اجازه بدید سیروس صحبتاشو بکنه، بعد علی شما بفرمایید. سیروس بفرمایید.
من علی آقا رضا، من که دارم میگم در حال حاضر، در زمان فعلی، در عصر خود ما، چرچ پیتر در سانتا کروز کالیفرنیا در سال 1980 اینا گروهی هستن که دارن به صورت لحاف زون فروج هم بیرن و همین دنیا رو دارن و هم آخرت دارن و هم عدالت دارن، صلح دارن، هر چی که فکر کنید خوب هست دارن و ما بقیه دنیا هم باید از اونها تبعیت کنیم و این مطابقت میکنه با آیه قرآنی که من گفتم. متوجه هستید در همین دنیا پیتر داره انجام میده.
این مسئله قبل از قدرت و بعد از قدرت، آقای خمینی هم قبل از قدرت همین مسائل رو میفرمودن که ما بهشت برین میکنیم، بهشت علیین میکنیم زمینو، بیا اینو نفت مجانی، اتوبوس مجانی، تحصیل مجانی، همش. ولی دیدیم همش صد برابر شد. نه، میخوام اینا میگه در ایران الان آقای منتظری میگه کسی رو بکشین، یا در طرفدار آقای منتظری رو میکنه زندان. ولی همین آقای منتظری کسی بود که ولایت فقیه رو بر ما حاکم کرد توی مجلس خبرگان.
به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. از هر سه شما من تقاضا میکنم که یک نتیجه گیری کلی از بحثی که داشتیم بفرمایید تا برنامه رو به پایان ببریم. علی مدتی سکوت کرده، با علی شروع میکنیم.
بله، نتیجه گیری در اصل نظام جمهوری اسلامی نظامی فاسد شده، از دور کنار باید بره، نه برای جامعه داخلی بلکه برای جامعه خارج هم دیگه خبر مصرف نیست.
سیروس کوتاه شما نتیجه گیریتون رو بفرمایید.
بله، من مطلبی دیگه عنوان میکنم. در زندگی کردن ما تمام زنانمون در دنیا به صلیب کشیده شدن، یعنی در زندگی کردن این دنیا خوردن و خوابیدن و کار کردن ندارن، آزادی ندارن و این هم میسر نیست مگر که واقعا بعد از این دنیا و همه آزاد بشن و بعدش به بهشت جاویدان برسیم، لذت کامل. کعبه و حج هم همینو میگه، محرم که میشن اینا لحافظون فروجهام هستن و زندگی دنیوی رو نشون میده. ما غافل هستیم و غافل بودیم.
و با نتیجه گیری رضا بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو به پایان میبریم.
این انقلاب مثمر ثمر که نبوده، هیچ مضرم بوده به حال این جامعه. 30 سال رفته به هیچ جا نرسیده، 30 سال دیگه هم بره به هیچ جا نمیرسه، جز سرکوب و کشتار و فقر و فحشا هیچ نتیجه نداره. اگر میخوایم به راه درستی برن، ملت ایران با اتکاب خودشون باید راهشون پیدا بکنن. نه سیاست جورج بوش، نه اوباما، نه خارج، نه اپوزیشن، هیچ کدوم نمیتونه تأثیری بذاره. باید خود ملت ایران حکومتی بر مبنای عدالت اجتماعی برپا بکنه، یک قانون مدون اساسی، نه مذهبی، نه نمیدونم ولایت فقیهی، نه شاهنشاهی، یه حکومتی که بتونه مملکت داری بکنه. این انقلاب تا امروز هیچ نتیجه ای نداشت و از این بعد هم نتیجه ای نخواهد داشت.
با سپاس از هر سه شما، رضا، سیروس، علی، که آزادانه در برنامه صدای شما صدای فردا به بحث پرداختید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من ژان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم.
منم آرش البرزی براتون شادی و پیروزی آرزو می‌کنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با گذشت 30 سال از انقلاب ایران، انقلاب را چگونه میبینید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بله، برنامه صدای شما صدای فردا بود که به ویژه به موضوع 30 سالگرد وقوع انقلاب در ایران اختصاص داشت. برای اینکه نظراتتان را در این مورد با ما در میان بگذارید، با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 00420221112413. همچنین می توانید به ما SMS بزنید به این شماره 00420-603-87-41-50. تا لحظات دیگر مجله نیمه شب پایان می گیرد، اما همچنان با ما بمانید. الهه روانشاد شما را از تازه های جهان آگاه خواهد ساخت. بدرود.